وایسا ببینم الان خاله بتون و بچه‌هاش به من چه ربطی دارن؟
دی آخه مرد، اگه تو اینقدر پنجره رو باز نمی‌کردی و خونه سرد نمی‌شد، منم مجبور نمی‌شدم برای گرم کردن خونه دمای پکیج رو ببرم بالا تا خونه گرم‌تر بشه، مصرف گاز بره بالا تا خاله بتون اینا گازشون قطع بشه و بچه‌های خاله بتون سرما بخورن.
ببینم چی داری برای خودت میگی؟ حالا گاز اونا قطع شده افتاده گردن من؟
شما بهش یه چیزی بگید آقا جون.
ببین آقا جون، ما باید غیر خودمون به فکر دیگران هم باشیم. مثلا به جای اینکه درجه شوفاژ رو زیاد کنیم، لباسای گرمتری بپوشیم یا دریچه ها رو خوب ببندیم.
پنجره رو باز نکنیم که دمای خونه کم بشه و با دود سیگار به اطرافیانمون آسیب بزنیم. بله.
ای بابا.
آقا جون، من دیگه قول میدم تو مصرف گاز صرفه‌جویی کنم. آخه خاله بتول و بچه‌های نازش چه گناهی کردن؟
باش، من قول میدم تا دیگه به خاطر یه نخ سیگارم نرم پای پنجره که دودش بچه های نازنین رو اذیت کنه.
ببینم، یعنی میخوای سیگار رو ترک کنی؟
نه، میرم تو بالکن درم محکم میبندم که دیگه شما اذیت نشه.
میاید از عرش برین آوای او همسایه دیم.
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز،
رادیو معارف.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، حضرات معصومین علیهم صلوات الله از بن دندان به آنچه می گفتند معتقد بودند، برای همین کلام نورانی اونها در دل انسانهای آماده اثرگذار بود. کسانی که حجاب برای خودشون درست نکرده بودند، خدای نکرده مال حرام نخورده بودند، عناد و لجاجت نداشتند، وقتی دو سه کلمه با امام معصوم علیه السلام همراه می شدند، اونقدر زیبا این کلمات در دل اونها نفوذ می کرد و هدایت می شدند که قابل وصف نیست. ای کاش ما هم در دوران حضور امام معصوم علیه السلام در بین مردم نفس بکشیم. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، دوران ظهور حضرت حجت رو به ما نشان بده و ما اون دوران رو درک بکنیم. روایتی از وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودند الکلمت اذا خرجت من القلب وقعت فی القلب، سخن اگر از قلب خارج بشه لاجرم بر دل نشیند. سعدی همین سخن رو آمده و به شعر گفته که در این معنا سخن باید که جز سعدی نیاراید، که هرچه از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل، سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. اگر میخواییم حرف هامون اثرگذار باشه، باید خودمون اهل عمل باشیم، خودمون اعتقاد داشته باشیم، سخنمون از دل بیرون بیاد تا مردم هم اونها رو پذیرا بشن. خدا به هممون توفیق عمل به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله عنایت کند ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوس پر، نسیم انس می آید دل باید به دوس پر، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس،
خدا رحمت کنه مرحوم حاجی عباس قمی رحمت الله علیه، این بزرگوار سخنش بسیار نافذ بود، سخنرانی می کرد، مردم برای سخنرانی او جمع می شدند، طلبه های محترم در سخنرانی او می نشستند و می گن اونقدر سخن او نافذ بود که انگار انسان رو تا یک هفته از تمام بدی ها، سیئات، کارهای بد دور می کرد. در رحمت کنه مرحوم راشد که جزء وعاظ و منبری های معروف اون زمان بودن، ایشون نقل میکنه اثر یک منبر حاجی عباس قمی که یک شب یا دو شب در هفته سخن میگفت در طول یک هفته با ما همراه بود. سخنان نافذش اونقدر عمیق بود که تا یک هفته ما رو حتی از فکر ناروا و فکر گناه هم دور میکرد. اینقدر نفوذ کلام داشته این عالم بزرگوار. یکی از علمای نجف که از علمای بزرگ نجف هست، ایشون نقل میکنه میگه وقتی مرحوم حاجی عباس قمی رحمت الله علیه روی منبر میخواست روایت نقل بکنه، شروع میکرد سلسله سند راوی ها رو یکی یکی میگفت که فلان راوی از فلان راوی از فلان راوی، تا میخواست مثلا به وجود نازنین امام صادق علیه السلام برسه، یکی دو کلمه در مورد هر راوی توضیح میداد که این چه خصوصیات برجسته‌ای داشته این راوی. راوی بعدی همینجور، همین که به وجود نازنین امام صادق علیه السلام میرسید، اونقدر شوق و شعف برای شنیدن کلام امام صادق در مخاطب به وجود میورد، انگار که آقا دارن الان سخن میگن. عظمت این کلام در دل مخاطب می نشست و اونها استفاده می کردن. یکی از اساتید دانشگاه تهران میگه من در سال 1338 قمری رفتم و سخنرانی مرحوم حاجی عباس قمی رحمت الله علیه رو در مشهد درک کردم. بعد اینجور میگه مرحوم حاجی عباس قمی بی مبالغه خود آنچنان بود که به دیگران میگفت باشید، به مردم توصیه‌ای میکرد، خودش همونها رو عمل کرده بود، همان گونه بود که چنان عمل میکرد که به دیگران تعلیم میداد. سخنان و مواعظ او چون از دل خارج میشد بر دل مینشست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما عراقی رحمت الله علیه، از استاد خودشون مرحوم آیت الله العظما حائری مؤسس حوزه علمی قم نقل میکنن یه روزی پای منبر مرحوم حاجی جعفر شوشتری نشسته بودم، تو اوج سخنرانیشون یه دفعه گفتن آی مردم میخوام شماها رو امتحان کنم ببینم آیا اهل ایمان هستید یا نه. خدای متعال در قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا و على ربهم يتوكلون. خدای متعال در مورد کسانی که ایمان آوردن، آدمهای اهل ایمان هستند، میفرماید وقتی که آیات قرآن براشون خونده بشود اینها ایمانشون بالا میره، وقتی ذکر الله پیششون گفته بشه قلبشون جلا پیدا میکنه، قلبشون خشوع پیدا میکنه. من میخوام ببینم شماها اهل ایمان هستید یا نه. مرحوم آیت الله العظما حائری رحمت الله علیه میفرماید که من با سخن مرحوم شوشتری خیلی بر خودم لرزیدم، به فکر فرو رفتم، گفتم اگر آیاتی تلاوت کردند و در من اثر و انعکاسی نداشت چه خاکی بر سر کنم. خودم رو آماده کردم تا این آیات رو اونگونه که شایسته هست بشنوم. مرحوم حاجی جعفر شوشتری با اون صدای دلنشینش شروع کرد آیاتی از قرآن رو خوندن و من آیات رو می شنیدم و آنچنان شور وصف ناپذیری در من اثر کرد و خدا رو بر این اثری که در دل خودم دیدم و ایمان خودم رو بیشتر یافتم شکر کردم. اگر سخن رو با تمام وجود بهش اعتقاد داشته باشیم، از دلمون بیرون بیاد، رو مخاطبمونم اثر میکنه. خدا همه ما رو اهل عمل به آنچه که میدانیم قرار بده انشاءالله، و اهل گفتگوی در مورد معارف دین و اثر گذاشتن روی دیگر مؤمنان در مسیر بندگی خدا و تقوای الهی انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ودایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
ساعت 21:10 یک شنبه 27 آبان ماه سال 1403 هست و شما رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو میشنوید. لحظه نیمه شب شرعی به افق شهر مقدس قم 23:09 است و حالا دعوت میکنم همراه باشید با برنامه خاطرات ماندگار تا استفاده کنیم از خاطرات رزمندگان دفاع مقدس.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
مثل من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با یکی دیگه از برنامه های خاطرات ماندگار در خدمتتون هستیم. اولین خاطره که برنامه امروز رو سردار مکاری از پاکسازی جاده بانه‌سردش در کردستان برامون تعریف میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. یکی از خاطراتی که احساس میکنم به درد شما عزیزان بخوره در رابطه با پاکسازی جاده بانه‌سردش کردستان بود. همچنان که اطلاع دارید ما بعد از انقلاب و مشکلات و جریاناتی که در کردستان داشتیم، بسیاری از شهرهای کردستان به طور کامل ناامن بود و در دست ضد انقلاب بود و گروه‌های ملحد بود، تا جایی که حتی شهرهای مثل سردشت، بانه در تصرف اونها بود و جاده‌های ارتباطی هم همچنین. ناگفته‌نمانه قبل از این عملیاتی که انجام بگیره به نام عملیات یا قرة العین رسول در جاده بانه سردشت توسط رزمندگان اسلام که در اون زمان هم برادران تیپ ویژه شهدای سپاه بودن، هم برادران ارتش بودن، قبلش یه عملیاتی خود برادران ارتش انجام داده بودن در اون مسیر و جاده مجدداً به دست ضد انقلاب افتاده بود که یه ستون اونجا بود، معروف بود به اصطلاح ستون، خدا رحمت کنه، شهید صیاد شیرازی که یادش گرامی باد. در این راستام زحمات بسیاری شهید صیاد شیرازی کشیدن در کردستان. تقریبا اوائل سال 61 بود تیپ ویژه شهدا به فرماندهی شهید محمد بروجردی و برادر شهید گنجیزاده استارد کارشو برادران بسیج داده بودن و یه تعدادی نیروی آموزش دیده پاسدار در پادگان شهدای کرمانشاه بودن. اول حرکتش از اونجا آغاز شد با برموزی از قبل تعیین شده به منطقه سنندج رفتن و بعد از تحویل گرفتن تجهیزات به منطقه سقز رفتن. ناگفته‌ام اونه که یه نکته من در سقز خدمت شما عرض کنم، در همین رفتن مثلا از سنندج تا سقز به همین راحتی نبود، کلان بچه ها گاهن ستون سر تای ستون افراد با تویوتا های مسلح بودن، افراد پیاده مسلح بودن و با یه ساز و برگ خاص خودش، یعنی مسیر تقریبا 4 ساعته رو ما با یک روز کامل طی کردیم با توجه به مواردی که تو مسیر بود. بعد به سقز که رسیدیم محل استراحت ما دخانیات بود، یعنی جایی که کارخانه تنباکو ای بحثا بود. با توجه مشکلاتی که در سطح شهر بود و تردد راحت نبود برای بچه ها تقریبا حالت زندانی بودن، یعنی بچه های بسیج و بچه های سپاه در حد 600-700 نفری نیرو در همون جا حالت زندانی بودن واقعا از نظر تردد داخل شهر و از نظر امکانات و تغذیه هم واقعا وضع بسیار دردناک و اسفناک بود. حالتی که بعدها پیدا کردیم واقعا نعمت بود، همچنان که امام ما گفت جنگ یک نعمت بود، جنگ خودش یه نعمتی بود، ولی واقعا به حدی مشکلات زیاد بود که من یادم نمیره بچه های سپاهی و بسیجی میرفتن زیر زمین همین دخانیات، یه گونی های ناخشکه بود که کفک زده بود، گونی ناخشکه کفک رو می آوردن پاک میکردن استفاده میکردن، یعنی یه چنین حالتی بود. چون بیش از حد مورد نظر در اونجا ایستاده بودیم، بیا این چنین مشکلاتی نظر تغذیه بود، راحت هم نبود که بچه ها خودشان بتونن من داخل شهر خریدی بکنن، چون ممنوع بود واقعا مشکل بود. تا مقدمات آماده شد و کاری نداریم، عملیات در منطقه بانه باد آغاز می شد و سقز تا بانه خودش تقریبا یک ساعت و خورده راه بود طی شد و از اونجا عملیات در چندین مرحله شروع شد و بیشترین درگیری و تا اونجا که یادم هست در منطقه کوخان بود، یه روستایی بود به اسم کوخان که وقتی ما داخل کوخان رفتیم بعد از پاکسازیش پیرمردا و پیرزنای روستا همه دور ما جمع شدن با یه حالت واقعا شعف عجیبی که خیلی با حالت خوشحالی و حالت سروری واقعا، ولی در این حال معلوم بود یه ترسی هم تو وجود اینها بود. یه خاطره دیگری که من در همین راستای قبل از پاکسازی تپه کوخان که روستای کوخان دارم، چون درگیری خیلی شدت داشت در اون به اصطلاح منطقه و به شدت بچه ها رو اذیت میکردن، ما تو گروه های کوچک 10-15 نفری بودیم تو تپه ها پخش بودن بچه ها. چند گروه از بچه های ما تو بعضی از تپه ها گیر کرده بود، یعنی مثلا دو روز بود آذوقه برشون نرفته بود، کمکی از هوا نیروز کرده بودیم برای اینا تغذیه ببره. هلیکوپتر هوا نیروز هر وقت میخواست بیاد آتش کالیبر های اون زمان کالی 50 بود معمولا دست گروه ها بود، آتش کالی 50 اینها اجازه نزدیک شدن هلیکوپتر به ارتفاعات رو که بتونه آذوقه رو برسونه نبود، تا اینکه مجبور شدن آذوقه رو تو تور اسلینگ هلیکوپتر بود رها کردن. تقریبا آذوقه در 2 کیلومتری اتفاقا تپه‌ای که ما بودیم افتاد. با ارتباط 20 هم که داشتیم با مسئولین ما، چون ما خودمون یه دسته تقریبا 22 نفره بودیم، ولی همین 22 نفر در 2 تپه بودیم، یعنی در 2 تپه تقریبا همجوار یه جاده‌ای که از وسطش جاده آسفالتی خود بانه سردش رد میشد، ما تقریبا 10-12 نفر تپه دست راست بودیم، 10-12 نفر هم تپه دست چپ. فصل هم فصل بارندگی بود، به شدت بارانهای واقعا طاقت فرسا می اومد که من یادم در سنگرهای کوچیکم که بچه ها کنده بودن برای خودشان گاهن تو کیسه خواب شبا می خوابیدن، صبح می دیدی کیسه خوابت کاملا خیس آغشته شده که اصلا قابل استفاده واقعا نبود. هلیکوپتر که مواد غذایی رو رها کرد توسط فرمانده به اصطلاح بالاتر خود ما، فرمانده گورهان ما، گفت آقا شما بدیدی آذوقه رو هر چقدر میتونید انتقال هم بری خودتان هم بری بقیه بچه ها بریشون، نزدیکترین تپهی به آذوقه شما هستی. هر چقدر برنامه‌ریزی کردیم حقیقت با توجه به وضعیت منطقه بچه ها به خودشان این جرأت رو ندادن همون شب اون حرکت کنن برن. تقریبا قبل از اینکه سفیده صبح بزنه 4-5 نفر از بچه ها جدا شدیم، یه تیربارچی و بقیه با اسلحه جیسی که اون زمانم سن سال زیادی نداشتیم برای ما واقعا سنگین بود، بعد با اون خشاب های سنگین هم که جیسی میبستیم کمرمان، حالا الحمدلله سلاح های خوبی آمده الان بهترین سلاح مثلا همین M16 راحت طرف میتونه حمله کنه با فشنگ امکانات بیشتری، ولی ما تیربار جیسی بود، خودش واقعا یه وزن سنگینی داشت که ما هیکل بزرگترین کسی من که به نظر هیکل درشت بود خوب بود یه همدانی بود، حالا اسمش خاطر میز گفتیم شما اصلا باید درشت دارید تیربارچی باش
تیرباد از شما باشه. با یه حالتی هم تا تپه رسیدیم تقریبا به همون منطقه، با یه حالت ترسی و واقعا ابهامی و دلهوره و 50 قدم تو برو، 100 قدم تو برو، چپ برو، راست برو، با آموزشی که اون زمان طی کرده بودیم و اطلاعات نظامی که داشتیم، تا به هدف نزدیک شدیم. دیدیم یه مقدار جیره خشک به اصطلاح نظامی هم، جیرهای کاکاوای مخصوصی بود، جیره خشک بهش میگفتن، خیلی هم مقوی و مغذی بود، به اضافه مقداری مهمات خمپاره 60 بود که در کانتینرهای کوچک به اصطلاح دوتایی بود، که یعنی چیزی که به درد ما تو منطقه میخورد همین مهمات خمپاره 60 بود به اضافه آذوقه و تغذیه. به اندازه وسع خودمان هر چقدر تونستیم به اصطلاح جدا کردیم و با بچه‌هایی که در تپه هم جوار بودن تماس گرفتیم. بی سی میگفتیم بابا مشکلی نیست، شما میتونید بیاید از این امکانات ببرید. و ما همون جیره ها رو که آوردیم برگشتیم، اتفاقا چند نفری از بچه‌ها بودن رو جلد همون به اصطلاح جیره به عنوان یه خاطره همین رو نوشتیم که ما مثلا با یه اینچین حالتی رفتیم و به اصطلاح تغذیه رو آوردیم و برگشتیم. بعد همون بچه‌ها هم امضا کردن و خوشبختانه بعد از یه مدت تقریبا 20-25 روز یک ماه کشید، جاده بانه سردشت هم به طور کامل پاکسازی شد و هم از طرف بانه هم از طرف سردشت نیرو الحاقی پیدا کردن.
شما برنامه خاطرات ماندگار رادیو معارف رو میشنوید. در این لحظه خاطرات جانباز سرافراز محمد حسن عظیمی رو تقدیمتون میکنیم که از نحوه شیمیایی شدن در کردستان برامون میگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شنوندگان محترم خاطرات ماندگار، اینجا یکی از جانبازان جنگ تحمیلی که دارای 50% شیمیایی حدود 14 ماه جبهه دارم. کربلای 5 که ما رفتیم الحمدلله مشکلی برای ما پیش نیومد، برگشتیم دوباره که شنیدیم عملیات اینا هست دوباره رفتیم کردستان. وقتی رفتیم اونجا بردن یه منطقه‌ای بود میگفتن منطقه ماهوت. تازه که ما رسیدیم اونجا هواپیما عراقی بمباران کردن تو سنگرهای اونجا. آخر چون تپه اینا هست زیاده، کوه و تپه اینا زیاده، معمولا سنگرها یه نفره یا دو نفره هست. اینطور که شد یه سوله‌ای بود مال ما 3 نفره بود، یعنی میشد توش فقط بشینی، بعضی از بالا با کیسه خواب بری تو مثلا تو سنگر بیای بیرون، اون مثلا میشد بشینی. شیمیایی که زدن بعضیا ماکس زدن، بعضیا گفتن نه شیمیایی نیست مثلا فسفوری هست اینا. یکی از این آقایون ماکسش دیر زد. وقتی که ما رفتیم قسمت بالا که فرار کردیم بالای تپه و اومدیم پایین، دیدیم که ماکسش حالا دیر زده بود یا اصلا اومد نیامد بیرون، یا اینکه دوباره زده بود برداشته بود. سرفه‌های شدیدی میکرد، چشاش قرمز شده بود، دست خودش را میلرزید همینطوری. یعنی بعضی موقع من شب که بشه تنگی نفسی منو بگیره، همون خاطره اونجا میبینم، یعنی خواب میبینم اونجا رو، میبینم که شیمیایی زدن، همونطوری نفسم داره میگیره، نمیتونم نفس بکشیم. بعد بیدار میشم میبینم نفسم گرفته، به سختی نفس دارم میکشم. سرفه‌های اینا یعنی اینطوری که میشه خود به خود یا عوارض باز میشه، اینطوری میشه اون حالت برام پیش میاد. بعد این بنده خدا حالت تهوع بهش دست داد، همه این جگراش اینم تو لخت لخت اومد، یعنی جلو چشمم میاد اصلا همونجا شهید شد بنده خدا. من دیگه نمیدونم دیگه چیکارش کردن، چه دور شده. تو بیمارستان مال همین جانبازای شیمیایی، جانباز شیمیایی اهل اصفهان بود، بعد اومده بود اونجا درمانی، نوک انگشتش سیاه شده بودن، اومده بود برای درمان اونجا. گفت برای این دست که به کسی میدم دستا مثل سوزن میشه، مثل پای آدم بخوابه اون حالتی پیدا میکنه. بعد عروسی دخترم هم هست، دخترم گفته بابا جان برو تهران دستات رو معالجه بکن، دستات خوب میشه، بیا اینجا مردم مثلا خوش آمد میگی، دست میدی به مردم اینا، مشکل نداشته باشی. اگر اون دستات رو میخوای بکشی میگن شاید مثلا میخواد قیافه بگیره مثلا از این حرفا، از روی تکبر اینا به ما دست نمیده، نمیدونه که شما مریضی چی هست. این اومد و رفت دکتر رو، نوبت این اول بود، رفت اومد دیدم با گریه داره میاد بیرون. گفتم ما چی شده چه گریه میکنی؟ گفت که دخترم به من گفته بابا جان برو دستاتو معالجه کن تهران بیا، دکترو گفته که اکسیژن نرسیده به اینا، کم بود اکسیژن داره، نرسیده به این سلولای نوک انگشتت، مردن سلولاش، باعث از این بند انگشت دومی قطع بشه دستات. حالا من برم اونجا جواب دخترم ها چی بگم؟ بگم بابا رفتم دستم معالجه کنم، دستم اینطور شده، قطع شده. حالا بدتر از این است که چرا جبهه دستم قطع نشده. من درس کردم علتش به خاطر اینکه ریه معیوب بوده، اکسیژن خوب به نوک انگشتات نرسونده و اینطور شده. حالا اگر قطع کنم مربوط به همونجا میشه، به خاطر همین جبهه بجنگه. اینا که گفتم آرام شد، گفت حالا دخترم هم ناراحت شد، اشکال نداره، لاغر اینجا دل من آرام بگیره که حداقل به خاطر خداست.
جان بازم از عشقی در سوز و گدازم، در دل با معبودم در راز و نیازم، جان بازی صبورم سرشار از غرورم، پیکم پیک نورم.
با آرزوی سلامتی و تندرستی برای جانبازان عزیز کشورمون، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو به پایان میرسونیم. خدا نگهدار.
موجی موصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است.
ساحل بهانه است رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است.
تا شعله در سری پروانه اخگری، شمعی و عشق ما در خود چکیدن است،
شمعی و عشق ما در خود چکیدن است.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه،
در نشانی.
به نام خدا. سلام. صحنه اول، محمد دانشجوی رشته فیزیک هسته‌ای در کلاس درس معارف در حالی که بلند شده و روی پاهاش ایستاده از استاد محمدی شاهرودی میپرسه و میگه استاد همین شب قدری که شما راجبش صحبت کردید، خب اگه کسی کاری داشت، مریض بود یا اصلا وقت نکرد توی مجلس دعا و شب قدر شرکت کنه، یعنی دیگه اون سال تقدیرش خراب میشه؟ تکلیفش چیه؟ خب صحنه دوم، استاد محمدی در حالی که عبای قهوه‌ای رنگش رو مرتب میکنه بلند میشه و توی کلاس قدم میزنه و رو به محمد میگه
اولا که بررسی کردن و مقدر کردن تقدیر نیاز به حضور خودش که نداره، ببین تو خودت باید باشی تا ما سرنوشت رو بنویسیم. اگه حضور نداشته باشی دیگه سرنوشت نداری، غایب بودی پس سرنوشت نداری. نه، سرنوشت دیگران مینویسن، چون طرف باشه چه نباشه، فرشتگانی که نازل شدن خدمت امام زمان علیه السلام، اونها مقدرات رقم میزنن، ارتباطی هم با اون طرف نداره که حالا بیدار باشه، خواب باشه، سر کار باشه، بیهوش باشه. بله، اگر شب قدر درک کنه ممکنه که برکات و ثوابها و در اون سرنوشتش تأثیر داشته باشه، که حتما داره. اما اگر هم درک نکنه سرنوشت رقم میخوره، چه شب قدر درک بکنه چه درک نکنه.
صحنه سوم، محمد با لبخند رضایتی که روی صورتش نشسته رو به بچه های کلاس میگه بچه ها بزنید به افتخار استاد.
نشانی.
شبتون بخیر باشه شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. الهی که بهترین استفاده ها رو از این عمر دنیاییمون داشته باشیم همه ما، چرا که آقا امام رضا علیه السلام میفرمایند از دنیا غافل نباشید و بدانید که آخرت جز از راه دنیا به دست نمی آید. الهی که لحظه های خوبی رو در کنار خانوادتون داشته باشید. شب بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. من علیرضا نایینی توفیق داشتم در این نوبت پخش به عنوان گوینده در خدمت شما بزرگواران باشم. آقای محمد جواد آبیدینی تهیه کننده ما بودند. صدا برداری بر عهده آقای علی میرزاییان بود و هماهنگی رو آقای سید مجتبی هاشمی انجام دادند. آخرین برنامه این نوبت پخش برنامه است از جنس قرآن کریم، از جنس نور. برنامه برکرانه نور رو خواهید شنید، تفسیر سوره مبارکه نساء آیات 159 تا 161 با بیان مفسر گرانقدر قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی. با ذکر یک صلوات دعوت میکنم همراه باشید با برنامه برکرانه نور و از شما خداحافظی میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
و ما ارسلنا من قبلك الا